از کار ما آگاه شدند و قصد شرارت دارند.
اتیه، من اینجا می نشینم، تو به سوی ایشان شتاب کن و از قافله خبر بیاور. اگر پیروان زیاد ابن امیه بودند به جایی پناه می بریم.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
پرسمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس بیکران خداوندی را که پروردگار جهانیان است، و درود و صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه. این سوالات رو در محضر کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی مطرح می‌کنیم و پاسخون رو می‌شنوید. با ما همراه باشید. در خدمت جناب استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه، هر جا که هستن در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. برای عزیزانی هم که مایل هستند از طریق پیام کوتاه مطلبشون رو برای ما ارسال بفرمایند، شماره 30553 رو یادآوری میکنم، شماره سامانه پیامکی رادیو معارف 30553. در آغاز برنامه امروز سوال تلفنی رو خواهیم شنید که البته این سوال در واقع سه بخشه و شنونده گرامی سه سوال رو مطرح کردند. بخش اول سوال این شنونده گرامی رو با هم بشنویم.
ضمن از خسته نباشید، من در مورد این برنامه پرسمان جناب استاد پیشوایی تماس گرفتم، یه سوالی داشتم راجع به این مقبره رأس‌الحسین یا به قول معروف میگن توی کشور مصر. می‌خواستم ببینم که این چقدر صحت داره، چقدر داستانش سند داره، سندیتش اصلا به قول معروف درسته نیست.
بله، خب انشالله بخش‌های دیگر سوال شنونده رو بعداً خواهیم شنید. آیه جناب استاد پیشوایی بفرمایید که پاسخ این سوال چیست؟ مقبره رأس‌الحسین در مصر.
بله، در شهر قاهره پایتخت مصر زیارتگاهی هست به نام رأس‌الحسین و در میان مردم مصر معروف و مشهوره که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه اونجا دفن شده و خیلی مجلل مورد احترام مردم برای زیارتش میرن بسیار با رونق و کنار اون بارگاه مسجدی هم احداث کردن، مردم اونجا مراجعه میکنن، نماز میخونن. چند جا به عنوان محل دفن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه اسم برده شده، یکی هم همین محلیه که صحبت کردیم، ولی اینجا اعتبار تاریخی نداره و مشهور بین علمای شیعه و اهل سنت از قدیم الایام این بوده که و این هست که نهایتاً سر مطهر امام حسین سلام الله علیه به بدن مبارکشون ملحق شد.
بله.
اما اینکه از کجا اینجا این محل، یعنی محلی که در قاهره است به نام رسول حسین، به عنوان محل دفن سر مبارک امام حسین معروف شده، قضیهش از این قراره که خلفای فاطمی که شیعه اسماعیلی بودن، به نظر میرسه برای جلب توجه مردم و برای کسب مشروعیت برای خودشون گفتن که سر امام حسین در اسقلان دفن شده، یکی از جاهایی که اسم برده شده که سر امام حسین اونجا دفن شده سرزمین اسقلانه که الان جزء فلسطین اشغالیه، در اسرائیل واقع شده.
درسته.
و کسی خواب دیده بوده که سر مبارک امام حسین اونجا دفن شده. بعضی از خلفای فاطمی رفتن ادعا کردن سر را که سر مطهرش کسی ندید، گفتن که با سلام و صلوات و تشریفات و اینها، با کاروان و تجلیل و تکریم اینا، و گفتن که این سر را ما از اسقلان حمل کردیم و آوردیم در این محلی که الان در قاهره است دفن کردیم. پس اصلش هم اینجا نبوده، ادعا کردن در اسقلان مدفون بوده، ما از اسقلان آوردیم و در قاهره در محل فعلی دفن کردیم. قصه تاریخیش هم از این قراره.
بله.
و بنابراین اعتبار تاریخی نداره، ولی به هر حال هر جا که منتسب به اهل بیت پیامبر اسلام باشه و ائمه معصومین باشه محترمه، چرا که اونجا را هم به نام ائمه میشناسن، اونجا هم ائمه یاد میشون، اونجا هم توجه مردم به ائمه جلب میشه. حالا ما میگیم اعتبار تاریخی نداره، به این معنا نیست که محترم شمرده نشه. به هر حال این بقاع و این اماکن منتسب به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، به اصطلاح نماد اهل بیت، نشانه اهل بیت، نشانه امام حسین به سهم خودش محترمه.
بله، بسیار خوب. پس این زیارتگاه از زمان خلفای فاطمی در قاهره تأسیس شده. بله. بله. با توضیحی که فرمودید.
بله.
امیدوارم شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. بخش دوم سوال برادر عزیزمون رو بشنویم.
سوال دوم هم راجع به اون مکانی که میگن توی کشور افغانستان، مکانی که از حضرت علی ازش میگن عبور کرده، رد شده، اونجا پا گذاشته، حالا هر چی که ازش مقبره و مناره توی افغانستان درست کردن.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، اشاره ایشون به بارگاهی است که در شهر مزار شریف افغانستان هست و برخی از مردم افغانستان معتقد هستند که به هر حال منصوب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. بفرمایید که این ماجرا چیه؟
اون به مرور زمان اجتماع شده، کسی که اونجا مدفونه یکی از علمای قدیم شیعه است به نام علی ابن ابی طالب، اونم اسمش علی بوده، اسم پدرش ابو طالب بوده.
بله.
این عالم شیعه در زمان خودش عالم بزرگی بوده و مشکلی از حاکم اونجا حل میکنه و توجه اون حاکم به او جلب میشه و او را احترام میکنه، ترتیب مناظره میده بین او و علمای اهل سنت اونجا و این عالم شیعه غالب میشه بر اونها، سلطان او را خیلی احترام میکنه و بعد از این که این عالم شیعی یعنی علی ابن ابی طالب از دنیا میره، او بقعه بر فراز قبر این میسازه، بر فراز قبر این عالم میسازه.
بله.
و چون تشابه اسمی با علی علیه السلام داشته، به مرور ایام اشتباه میشه با امام اول شیعان امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین کسی که اونجا دفن شده علی ابن ابی طالب، یکی از علمای بزرگ شیعه قدیمیه، نه امیرالمومنین امام اول شیعیان.
بله.
و اصل قضیه را مرحوم حاجی مولا هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ در زیارتگاه‌های مربوط به افغانستان آورده.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. بخش سوم سوال رو با هم بشنویم.
سوال سومم، من جایی شنیدم یا خوندم که میگن حضرت امام حسن علیه السلام آیا ورود به کشور ایران داشتن در زمان خلیفه دوم؟ خیلی متشکرم، ممنون. اگر جواب سوالم رو بگیرم.
بله بفرمایید جناب استاد. امام حسن مجتبی علیه صلوات الله آیا وارد ایران شدن؟
بله، حضور امام مجتبی سلام علیه را در جریان فتح ایران در ایران یا همین جور در بعضی از مناطق دیگه در زمان خلیفه دوم در بعضی از کتاب‌ها آوردن، ولی اشکالات تاریخی داره، نمیشه بهش اعتماد کرد. بله، در بعضی از کتاب‌ها آمده، در بعضی کتاب‌ها نوشتن، ولی اشکالاتی داره. بسیار بعیده که امیرالمومنین علی علیه السلام موافقت کرده باشه با حضور امام مجتبی سلام علیه در جبهه ها. نصر ابن مزاحم منقری نقل میکنه در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام هست که در جنگ صفین امام حسن سلام علیه حمله کرد به سمت دشمن، به سرعت شتاب به سمت دشمن. مطابق اون چه در نهج البلاغه نقل شده، امیرالمومنین فرمود املکو عنی هذا الغلام، از طرف من این جوان را دریابید، این اینجور که میره به جنگ کشته میشه و من نگرانم که با کشتن این دو برادر، حالا کسی که به جنگ میرب امام حسن بود، حسن مصطفی سلام علیه بود.
بله.
حضرت حسین ابن علی را اضافه کرد، فرمود من نگرانم که با کشته شدن این دو، یعنی دو برادر، نسل پیغمبر قطع بشه و امامت تداوم پیدا نکنه. خو امیرالمومنین علی علیه السلام که در حضور خودش در جنگ صفین حاضر نمیشد که اینا برن احتمالاً کشته بشن، بسیار بعید به نظر میرسه که در زمان فتح ایران یا فتوح دیگه حضرت رضایت بده. جنبندی میکنم، بله این در بعضی از کتاب آمده، ولی اثباتش خیلی مشکله، با قطعیت نمیشه ادعا کرد.
این کتاب هایی که میفهمید این مطلب رو نقل کردن از منابع دست اول خیلی کهن هستن یا از منابع متأخرن؟
بله، در بعضی از منابع کهن هم آمده و ما در مجله تاریخ در آینه پژوهش مقاله چاپ کردیم به نام مواضع امیرالمومنین علی علیه السلام در برابر فتوحات، اونجا این مسئله مطرح شده و نقد شده.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم، همراهی بفرمایید.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. شنونده ای از شماره 917-0289 نوشتند علت شش گوشه بودن بارگاه امام حسین علیه السلام چیست؟ بفرمایید جناب استاد.
اونجور که نوشتن، علت این که ذریح مطهر امام حسین سلام علیه شش گوشه است اینه که مطابق نقل تواریخ و مقتلها، حضرت علی اکبر سلام علیه فرزند شهید امام حسین را در سمت پایین پای امام حسین سلام الله علیه به خاک سپردن و لذا ذریح را جوری ساختن که نشون بده که اینجا دو نفر مدفونه، یعنی غیر از خود امام حسین نشون بده که یک قبری هم پایین پا بدن این قسمت قرار داره. این ذریح را به این دلیل به این شکل ساختن.
بله بسیار خوب. شنونده دیگری از شماره 919 1786 نوشتن در مقدمه کتاب شهادت نامه امام حسین علیه السلام آمده است که این سخن که از امام سجاد علیه السلام پرسیدند سخت‌ترین مرحله کدام مرحله بود و ایشان سه بار فرمودند الشام، در منابع نیامده است. چون خیلی این مطلب بین مردم معروف است خواستم نظر استاد پیشوایی را بدانم که ریشه آن از کجاست. بفرمایید.
بله این جمله از زبان امام سجاد علیه السلام در منابع معتبر قدیمی نیامده، ولی اصل قضیه درسته که در شام بر اهل بیت امام حسین سلام الله بر اسیران اهل بیت بسیار سخت گذشت. اصل قضیه درسته.
بله
چون مضمون این قضیه اینه که از امام سجاد علیه السلام میپرسن که بعد از حادثه عاشورا کجا بر شما خیلی سخت گذشت، حضرت سه بار فرمود از شام، دنبالش داره که مردم شام زخم زبان به ما میزدن. بنابراین اصل قضیه درسته، یعنی بر اهل بیت امام حسین سلام الله در دمشق بسیار سخت گذشت، طعنه میزدن، زخم زبان میزدن، هل هله میکردن موقع ورود اهل بیت، شادی میکردن، شهر را تعطیل کرده بودند، عازم بندی کرده بودند و امثال اینا. بنابراین اصل قضیه که بر اهل بیت در شام خیلی سخت گذشت و از این نظر دمشق با کوفه خیلی فرق داشت، برخورده مردم کوفه موقع ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه تا مردم شام موقع ورودشون به شام متفاوت بود.
بله
این اصل قضیه درسته، ولی این جمله به این صورت از امام سجاد علیه السلام در منابع قدیمی معتبر و در مقاتل قدیم معتبر نقل نشده.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. این سوال داشتم از جناب استاد پیشوایی. خب مشهور و معروف اینه که حضرت علی علیه السلام حدود 100 سال قبر مطهرشون پنهان بوده. چنگ امام صادق علیه السلام اون رو معرفی کردن و مشخص کردن. حالا سوال من اینه که زمانی که حضرت علی به شهادت رسیدند و فرزندان حضرت ایشون رو دفن کردن، مردم چه عکس العملی نشون دادن؟ مردم کوفه هیچ عکس العملی نشون ندادن بعد از دفن حضرت علی علیه السلام که ببینن قبر کجا هست، نشانی از قبر داشته باشن، نشانی از اون امامشون داشته باشن؟ خب به هر حال هر چی باشه امام اون جامعه بوده، بزرگ اون جامعه بوده، دنبال این سوال بودن یا نبودن؟ خیلی متشکر. سبزیکار هستم از مشهد، خدا نگهدار.
بله تشکر میکنیم از خانم سبزیکار، شنونده گرامی از مشهد. جناب استاد بفرمایید درباره واکنش مردم به مخفی شدن قبر حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
راز این که امیرالمومنین علی علیه السلام را شبانه دفن کردن و مخفیانه دفن کردن و قبرش هم مخفی موند، نگرانی جدی بود که از ناحیه بنی امیه و از ناحیه خوارج وجود داشت، مخصوصا خوارج نگرانه وجود داشت که اگر قبر حضرت مشخص باشه برن به قبر حضرت جسارت کنن و اهانت کنن، و این از مظلومیت های امیرالمومنین علی علیه السلامه که معمولا کمتر بهش توجه میشه. ما معمولا در مجالس عزاداری میخونیم که حضرت زهرا سلام علیها را امیرالمومنین شبانه قصداد، شبانه دفن کرد و قبرش هم مخفی موند. این مصیبت قبلا برای خود امیرالمومنین پیش آمد، امیرالمومنین هم شبانه قصداد شد، شبانه دفن شد و قبرش هم همجور که خارمون فرمودن تا زمان امام صادق سلام تا قرن دوم مخفی بود. مخصوصا خوارج که دشمنی عجیبی داشتن با آدم ها، بسیار کجی بودن و امیرالمومنین را علیه عزو الله کافر میدونستن سر حکمیت، نگرانی وجود داشت که اینا جسارت کنن به قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام. این انگیزه شد که با حضور تعداد علابر حسنین علیه السلام، با حضور تعداد کمی از محرمان اسرار، کسانی که بسیار نزدیک بودن به اهل بیت، شبانه بدن مطهر حضرت را دفن کردن. سوال میکنن که نپرسیدن، چرا پرسیدن؟
بله.
اصحاب نزدیک حداقل پرسیدن و توضیح دادن، گفتن که جریان از این قرار بوده و ما دیشب بردیم دفن کردیم و مردم هم این را درک میکردن.
یعنی شرایط بگونه‌ای بوده که کاملا این مطلب و این توجیه قابل قبول بوده برای مردم.
ایشون با حال هوای فعلی میپرسن، مثلا مردم علاقه داشتن، امامشون بود، ولی کیا علاقه داشتن؟ شیعیان علاقه داشتن، خوارج هم علاقه داشتن، بنی امیه هم علاقه داشتن، که بعد از شهادت علی علیه السلام، بعد از سلیمان مثلا به کوفه مسلط شدن، اون هم علاقه داشتن. اینجوری نبود که، مخالفین جدی وجود داشتن. و طبعا بلافاصله بعد از بازگشت حسنین علیه السلام، اون ایده کمی که بودن، چرا پرسیدن و اونها توضیح دادن و دیگه مسئله تمام شد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشاءالله خانم سبزیکارم پاسخ سوال رو شنیده باشند. در ادامه برنامه سوال پیامکی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید محمد معروف. نوشتند: سوالم از جناب استاد پیشوایی این است که چرا زیارت اربعین جزء نشانه های شیعه شمرده می شود؟ چه تفاوتی با زیارت روز عاشورا و دیگر ایام دارد؟ بفرمایید.
این جمله برگرفته شده از یک حدیث منقول از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت چند چیز را از مختصات مؤمن می شمارد که یکی زیارت اربعینه، و این مختصات و ویژگی‌هایی که در این حدیث نقل شده منطبق با رفتار شیعه است، منطبق با روش شیعه است.
بله.
مثلا حدیث اینه، پنج تا نشانه از ذکر میکنه، از جمله صلات الاحدا والخمسین و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. علامت مؤمن پنج چیزه: یکی 51 رکعت نمازه که نمازای یومیه که 17 رکعته به اضافه نافله هایی که دارن هر کدوم از نمازها، مجموعا نمازای واجب به اضافه اون رکعات نمازای نافله 51 رکعت میشه.
بله.
میفرماید یکی خوندن و گذاردن 51 رکعت نماز، یکی زیارت اربعین، یکی انگشتری را به دست راست کردن بنی امیه برخلاف سنت نبوی، از زمان معاویه به بعد انگشتری را به انگشت دست چپشون میکردن.
بله.
ولی شیعه به دست انگشت دست راستشون میکردن انگشتری را. و یکی هم سجده بر خاک، اینم از علامت‌های مؤمن مطابق حدیث، چرا که اهل سنت سجده بر فرش و موکت و چیزهای غیر خاک را جایز میدونن، ولی شیعه واجب میدونه که حتما موقع نماز نمازگزار پیشانیشو به خاک یا اجزای خاک بگذاره، کلوخ، سنگ و امثال اینا. و اینم باز از مختصات شیعه است. و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن. الان هم همینجوره، اهل سنت اگر سوره بخوان بخوانن قسم یا سوره کوچی یا قسمتی از اول سوره رو بخوان بخونن و همچنین در حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن، ولی آهسته میگن.
بله.
و این از اختلافات فقهی تاریخی بوده، از زمان علی علیه السلام بوده، حضرت در زمان خلافتش مصر بوده که مردم را وادار کنه بسم الله الرحمن را بلند بگن در نماز. بنابراین ناز وجوه امتیاز شیعه هست از غیر شیعه، و زیارت اربعین هم که زیارت مربوط به امام حسین علیه السلام معلومه در ردیف اون چهار خصلت دیگه از مختصات شیعه است و دیگران این کار را نمی کنن.
یعنی در روز عاشورا مثلا دیگران هم ممکنه به زیارت امام حسین علیه السلام،
حالا بحث مقایسه ولی... نیست اینجا بحث مقایسه نیست، بحث زیارت امام حسین.
پس بهرحال میشه این نتیجه رو هم گرفت که از همون زمان، در واقع از همون قرون اولیه، زیارت اربعین جزو مطالبی بوده که شیعیان بهش اهمیت میدادن.
بله، روایت داریم از امام صادق سلام الله.
بله،
در روایتی داریم که امام صادق سلام الله به یکی از اصحابش زیارت اربعین امام حسین را توصیه میکنه و یاد میده.
بله،
یعنی این حدیث از امام عسکری سلام الله، یعنی تو از زمان امام صادق سلام الله بوده. هم منشأ روایی داریم زیارت اربعین، هم اون روش جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگ رسول خدا که در اربعین اول به زیارت امام حسین سلام الله.
بله،
مقصود اینه که اینجا بحث مقایسه با زیارت عاشورا نیست، اصل بحث زیارت امام حسین در اربعین که جزء مختصات شیعه است.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. عزیزان شنونده، همچنان با رادیو معرف همراه باشید. در ادامه پرسمان تاریخی یک سوال تلفنی رو بشنویم.
با عرض سلام، چهار شاخه اهل تسنن که حنبلی و حنفی و مالکی و شافعی ظاهرن می باشن، مجموعاً گویا اینها شاگردان امام صادق بوده و در پیشگاه ایشان تلمذ نمودن، پس چگونه شده که اینها نظراتی مستقل و فرق و شاخه های جدا از تشیع اتخاذ نمودن؟ با عرض سپاس و خداحافظ.
بله، بسیار خوب، سوال خواهر شنوندمون رو شنیدیم. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که آیا اصل مطلب درسته یا نه، و چگونه شده که به هر حال این فرق به شکل جدا از شیعه تشکیل شده؟
از این چهار نفر اون چه در منابع ما آمده، ابو حنیفه و مالک شاگردی کرده بودن محضر امام صادق علیه السلام. اون دو نفر دیگه اثبات نشده که شاگرد حضرت بودن، و بلکه بعضیشون از نظر زمانی با امام صادق همزمان نبودن. و اما اینکه اینا با اینکه شاگردی کردن از مکتب امام صادق سلام الله استفاده کردن، چرا خودشون مکتب فقهی جدایی تأسیس کردن؟ جوابش اینه که اونا امام صادق را امام منصوص و جانشین پیغمبر که نمی دونستن که شیعه نبودن، و امام صادق را به نوعی وارث علم پیغمبر می دونستن، شخصیت بزرگی از اهل بیت می دونستن، معدن علم می دانستن، از علمش استفاده می کردن و استفاده کردن، ولی خودشون را هم مجتهد می دانستن، خودشون را هم صاحب نظر می دانستن از طریق احادیث نبوی که یاد گرفته بودن. به این دلیل بود که خودشون را صاحب مکتب فقهی مستقل معرفی کردن. جهتش این بوده.
بله، بسیار خوب، یعنی به لحاظ اعتقادی، اون اعتقادی که در میان شیعیان هست که حرف امام صادق علیه السلام حرف رسول خداست و اجتهاد در برابر اون نباید کرد، این رو معتقد نبودن،
چون عقیده نداشتن.
بله، بسیار خوب، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، سوال دیگری رو خواهیم شنید.
میخواستم بپرسم اینم سلسله عثمانی ها چند سال اینا حکومت کردن، هرچند میدونم توسط هلاکون خان از بین رفتن، ولی چرا بهشون میگن عثمانی؟ وجه تسمیه عثمانی، این فلسفهش چیه؟ خیلی ممنون.
بله، خب جناب استاد، قبل از اینکه بفهمید که سلسله عثمانی ها چند سال حکومت کردن و وجه تسمیهشون چیست، اون نکته که اشاره کردن، گفتن توسط هلاکون خان از بین رفتن، این که اشتباه است، اصلا بعد از هلاکون اینها به وجود اومدن. توضیح بفرمایید درباره عثمانی ها.
سلسله عثمانی ها را به این دلیل عثمانی گفتن که اولین شخصی که از اینها به حکومت رسید و به سلطنت رسید اسمش عثمان بود.
بله،
بنابراین سلاطین و حاکمان بعد از عثمان چون از نسل او بودن و تداوم بودن معروف شدن به عثمانی، همجور که به